الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. بحثی که بود راجع به قاعده تجاوز، ابتداعا باب 15 رو خوندیم، تقریبا روایات به اصطلاح عرض کردیم در سابق در این کتاب جامع الاحادیث. اصل ترتیب رو از کتاب وسائل گرفتن و اون این که در یک باب واحد احادیث اصلی رو به شماره گذاشتن، بقیه هم به عنوان تقدم و یعطی مثل صاحب وسائل این کار. حالا این کار بشه یا کار دیگه اون بحث دیگری است، ولی وارد اون بحث نیستیم. بله
استاد، این که تو روایات بود اگر شک تشکیل کرد یا نه و رکوع بکنه و سجده سهو، ولی تو سجده سهو نگفته بودن، خاطر روش بودن رکوع نبود، یک سجده روش
میدونم اونجا سجده. خب اگه شک در زیاده و نقیصه باشه در هر دا هست دیگه، نه ظاهرا. بله به هر حال ولی سریه احتمال دارن، به هر حال ظاهر عبارت فقه رضا تعبد گرفته. اون وقت ایشون بعد از آوردن روایات به تقدم فی روایت ابن ابی یعفو رو عرض کردیم کرارن و مرارن، مهمترین روایتی که در اینجا سندش اجمالا به قول آقای موثق رسول الله که قابل قبول نیست، همین روایت ابن ابی یعفوره. در این روایت ابن ابی یعفور امام سلام الله علیه قاعده تجاوز در وضو هم فرمودن و این فتوا برش نیست. و این که این روایت حالا چه کار کنیم، عرض کردیم بگه روش اصحاب رو در این مسئله. این روایت ابن ابی یعفور رو مرحوم بزنتی از عبدالکریم ابن عمرو خصمی که بنابر معروف واقفیه از ابن ابی یعفور هم خب به ذهن میاد قویاً که در فقه واقفیه شاید اینطور بوده، شاید حالا چون فقط وجود واقفی کافی نیست، اما احتمال داده میشه که به این صورت بوده که در فقه واقفیه قاعده تجاوز در اثناء نماز که جاری میشه در اثناء وضو هم جاری میشه، لیکن در فقه ما اینطور امامیه یعنی اثناء اشعریه اینطور نبوده، قاعده تجاوز در باب وضو جاری نمی شده. عمده این روایت اینه، یعنی نکته اصلی روایت اینه. و عرض کردیم از وقتی که از زمان علامه این تقسیم رباعی حدیث پیش آمد، از زمان مرحوم علامه، خب از همون ایام عده‌ای به احادیث موثق مثل این عمل نکردن. اصطلاحشون شد که این حدیث موثقه به خاطر اینکه یک رابیش ولو ثقه باشه چون واقفیست قبول نمی‌کنه. دیگه از اون زمان به بعد غالبا آقایان که بودن توی این خط بودن مثل صاحب مدارک اینها، اینا مشکلشون رو به این صورت حل میکردن که حدیث موثق قابل قبول نیست. خب بعدیها که آمدن و قبول کردن حدیث موثق رو به خاطر مثلا از اون تعارض با بقیه روایات ما که در وضو قاعده تجاوز جاری میشه و تقدیم و عمل اصحاب و ترجیح با شهرت و الی آخری، من اجمال قصه نحوه برخورد اصحاب ما با این حدیث رو در طول تاریخ دیگه واضح شده. و خب بعد دیگه ایشان روایات و تقدم روایت و روایت فلان، بله خب یه مقداریش روایتش در مورد نمازه، بعضی هم اشاره که در وضو، الان در وضو در ذهنم نیست. بله و فروعی که این مسئله داره، مسئله یه مطلب. اون وقت در بعضی از روایات داره که کیفیه خدا بالحزم یا بالجزم و یحتاتو به صلوات کلها، که اگر من یبنی علی یقین در سهو در نماز، این احتیاطش همون نماز احتیاطه. این چون در ربطی خیلی ما نحنفی نداره اون بحث جزم، این بحث جزم یک جور دیگه هم در روایات ما آمده که میخون. این راجع به باب 15 که اثبات قاعده تجاوز باشه، لکن یک دلیلی در اینها باشه که مطلق باشه تمام ابواب رو بگیره نداریم، اون چی که هست در باب صلات. این رو هم انشاءالله عرض میکنیم که مثل مرحوم نایمی معتقدن قاعده تجاوز خاص به باب صلاته و در دیگر ابواب جاری نمیشه. وضو هم که روایت داره پیش ما، البته معارضم داشت، وضو هم که روایت داره در بقیه ابواب جاری نمیشه. مرحوم مثل آقای خویی میفرمان قاعده تجاوز در وضو جاری نمیشه، در بقیه ابواب جاری میشه، اختصاص به صلات نداره. اینم تو بحثی که در بحث اصولی میخونیم انشاءالله اونجا متعرض میشه. عرض کردیم یک مقدارشم به این برمیگرده که بعضی از این تعابیری که در اینجا آمده که در باب قاعده تجاوز روایت ذکر کردن، همون روایت در باب قاعده فراغ هم آوردن که عمدش همین روایت محمد ابن مسلمه. عن ابی جعفر قال کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو. این رو هم تو باب 15 ایشون آورده مرحوم جامع الاحادیث و در وسائل، هم در باب 16 آورده. و چون قاعده فراغ هم در کلیه اعمال جاری میشه، تصور کن قاعده تجاوز هم در کلیه اعمال جاری میشه. انشاءالله توضیح بیشترش بعد عرض میکنم. میرسیم به باب 16 که جعله لباب قاعده تجاوز فراغ. باب 16 رو ایشون برای روایات قاعده فراغ آورده. بله، روایت اول باب به اصطلاح احمد بن محمد، البته تا اینجا معلوم شد که در همین باب 15 معظم روایاتش منفردات شیخ بود، جای دیگه نه. احمد بن محمد اینم از منفردات شیخ قدس الله سره که فرمودن از احمد بن محمد، که عادتا در اینجا مراد اشعریه احمد بن محمد در اول این سند. البته ایشون در مشیخه یه بحثی دارن که اون چه که از احمد بن محمد مجموعا از 5 تا مصدره، یکیش کتاب خودشه، 4 تا دیگه هم مصادره. وقتی یک ضابطه ای رو بعضی ها که مثلا احمد بن محمد بگه احمد بن محمد بن عیسی بگه، روشن نیست اون ضابطه، خیلی روشن. انا الحسن ابن محبوب، و واضح هم هست که کتاب برمیگرده به کتاب ابن محبوب. این مطلب الان مشکل نداره، نسخه خوبیه، نسخه کتاب حسن در قم بسیار نسخه خوبیه. انا علی ابن رعاب که از اجلاس، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر علیه السلام. این هم یک سندیست که خوب این داره. کل ما شکک تفی بعد ما تفرق من صلاتک، این توش صلات داره. خب اون روایتی که الان خوندیم که منشأ این قاعده هست، از اینم ابی جعفره، کل ما شککت فیه مما قد مضا، اینجا داره قد مضا، اونجا داره من صلاته، روشن شد. کل ما شککت فیه بعد ما تفرق من صلاته، چون اگر تفرق نبود محتمل بود که قاعده تجاوز رو بگیره. کل ما شککت فیه من صلاتک، اگر من باشه به قاعده تجاوز اقربه، لکن چون داره تفرق من صلاتک قاعده فراغه. اون وقت آیا این بحث، البته اینجا خیلی الان تاثیرگذار نیست، اما به طور کلی آیا در واقع احتمال داره که حالا غیر از اختلاف نسخه، اصلا دوتا روایت یکی بوده محمد بن مسلم در اینجا به علی ابن رعاب و در اونجا به عبدالله ابن بکر یک مطلب رو نقل کرده، یک مطلب گفته شده در مقام نقل عبارت ایشان کم و زیاد شده، یا اختلاف نسخه؟ اینا در حد احتمال هست، ما باید شواهد قوی تری پیدا کنیم. حد احتمال هست، مثلا اینجا اصلش تفرق من صلاتک بوده، اونجا کرده من ما مزاد. به هر حال چون خود محمد ابن مسلم جزء فقهاست و شأنش مجرد نقل صرف نیست مثل بعضی افراد، احتمال داره که مثلا در یک جلسه درس اینطور گفته، در یک جلسه درس اونجوری گفته، در حقیقت یه روایت بوده، این احتمالش هست. به هر حال این اجمالاً، این که محمد ابن مسلم هم مطلبی رو نقل کرده که در خصوص صلاته، هم مطلبی نقل کرده که ظاهرش عامه، این اسانید متعدد داره. و به طور کلی عرض کردیم که راه مرارن معروفترین شاگرد محمد بن مسلم همون علا ابن رزینه. هر دو روایت از این شخص نیست، یکی علی ابن رعابه، یکی هم عبدالله ابن بکر، هر دو جلیل القدرن اما اون شاگرد معروف هم نیست. باز در تهذیب و استفسار باز منفردن شیخ طوسی علی حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر که بسیار سند خوبیه و حسین از ایشان زیاد نقل میکنه، عن ابی ایوب خزاز عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله، اونجا ابی جعفر بود، فالرجل یشک و بعد ما ینصرف من صلاته قال فقال. این نکته رو خوب دقت بکنید، گاهی اوقات توی روایات مثل اینجا اینطوریه قال فقال، دیگه این تقریبا مطمئن انسان به حسب ظاهر که این کلام امامه. بعضی وقتا یک قاله داره، اون مشکل درست میکنه. قال مثلا یا این اون جایی که دوتا قال داره اون چیه مسلم یا کلام امام. من به طور کلی قاعده در حدیث مدرج خدمتون عرض بکنم، بعضی جاها یک قاله داره، اگر قاله یکی باشه این خیلی فواید داره، رو نمیخوام وارد بحث بشه. و به نظر ما عده از روایات رو از این راه ما درست کردیم، به هر حال الان فعلا وارد این بحث نمیشم. بعضی از روایات مثل اینجا دوتا قاله داره، قال فقال، این دیگه قطعا کلام امام است به حسب ظاهر، قطع نه قطع اونجوری، این تعبیر این کلام امام قطعا به معنای میثاق و عقلایی در قبول کلام. اما بعضی از جاها یک قاله داره، اگر یکی باشه احتمال هست که کلام خود محمد بن مسلم باشه، کلام امام نباشه. خب بعد ما ینصرف من صلاته قال فقال لا یعید ولا شیء علیه. این لا یعید یعنی نماز درسته، لا شیء علیه سجده سهوی چیزی ظاهرا بر ایشان نیست، ظاهرا لا شیء کنایه به سجده سهو باشه، آثار صحت انجام. این حدیث هم حدیث خوبی، حالا اصحاب نقل نکردن، اینا شواهدی است که ما میراث‌های بسیار زیادی داشتیم، چون تکرار بوده بر اثر تکرار نقل نکردن. الان اون مقداری که ما هست کمه، هی مجبوریم شواهد جمع بکنیم. حدیث شماره 3 از این باب الجعفریات، دیروز فیروز راجع به جعفریات مفصل صحبت شده، اشعثیات به اسنادی عن جعفر ابن محمد عن ابی علیه السلام. عادتا عرض کردیم جعفریات به کتاب سکونی عادتا و کتاب ابوالبختر اینا عادتا اینجوری بودن، عن جعفر ابن محمد سلام الله علیه، عن ابی، عن آبائه، عن علیه، تو بعضی هاش قال رسول الله، تو بعضی هاش قال علی، یعنی خود کلام امیر بود، عادتا این طوره. اخلیزا این سندها عن جعفر بن ابی علیه و سلام عن من شک عادتا برمیگرده به امیر المومنین، عادتا بقیه سند حذف شده چون تکرار شده بود حذف شده. عن من شک فی صلاتی بعد انصرافه فلا شیء علیه، این روایت موردش در قاعده فراغه چون انصراف داره، ولیکن قاعده فراغ رو در مورد نماز بالخصوص. این هم در کتاب جعفریات که به ذهن ما میاد همون کتاب سکونی باشه و ظاهرش هم فتوا بر همین. حالا چرا اصحاب نقل نکردن؟ این شاید دیدن اصحاب احتیاج ندارن، در روایات اصحاب ما موجوده، این مطلب ایشان رو به اصطلاح حذف کرد. فقه الرضا، البته این مطلب اگه صاحب بشه کتاب سکونی، چون ما یکی از اشکالاتمون در کتاب سکونی بود متون روایت سکونی انفراد داره، یعنی متونی که در روایت سکونی آمده که انما فقط امام به ایشون فرمودن، این انفراد متن کاری به سند نداره، تعابیر خاص خودشو داره. مثلا در همین نماز مسافر ستتون و سبعتون یتمون علی کل حال، این ستتون یا سبعتون یا لایو قصرون، حالا من حافظم مساعد نیست، این در هیچ روایتی نیامده، در این روایت از زرارتون هم منفرده، اربعتون یتمون، اما سته یا سبعه اونم صرف اختلاف سته و سبعه، دو نسخه از کتاب سکون در محل خودش توضیحاتش هست. این لفظ ستتون او سبعتون از منفردات سکونیه، خود تعبیه اصلا مد حالا فرض کنید ممکنه، البته بعضیاش خیلی کم جای عامل، حالا من وارد بحث نمیشم، لذا اونا رو یکی یکی آدم باید جمع بکنه شیشتا ببینه در کدوم روایات ثابته ثابت نیست. عده از مواردی که الان حتی مشهوره بر السنه در حقیقت منفردن در همین کتاب سرم التاجر الذی یدور فی تجارته و الامیر الذی یدور فی امارته، اینا از این تعبیر الامیر الذی یدور فی امارته از منفردات سکونی جای دیگه نیامه. این اشکال ما بود، اگر این جعفریات کتاب سکونی باشه، اگر این همون باشه، انصافا بعضی از متونش بیشه اصحاب ما موجوده، این متن الان موجوده، من شک فی صلاتی بعد انصرافه فلا شیء علیه. حالا اینا ملاحظه بود، در حدیث شماره 4 از کتاب فقه الرضا
نه فهمید این اون نیست، میفهمید همون کتابه ولی متونش موجوده، چرا این شاهده ولی نمیگیم که اون تفاوت
آخه میگم عرض کردم شیخ طوسی حرفش اینه که اگر ایشون روایتی نقل کرد که اصحاب نقل نکردن و و عمل هم بر اون ما قبول کردن اصحاب، معلومش اینه که احتیاج پیدا نکردن به کتاب. یه توضیحاتی هم داریم، وقتی هم که به بغداد آمد سر این که خیلی بهش استقبال نشد این بود، این کتاب جعفریات، این قبل از شیخ طوسی، حتی قبل از شیخ مفید این کتاب به بغداد آمد، قبل از فسخ نجاشی، اما شیعیان خیلی بهش اعتنا نکردن، سرش به نظر این شیخ هم نوشته یک جایی غیر از این بحثی که در سکونی دارن، به نظر من سرش این بود، به نظر من حس کردن این همون کتاب سکونی است. خب این کتاب سکونی این مقدارشه که اصحاب تر کردن بقیه جام عمل کردن موجود در کتاب اصحاب، دیگه نکته نداره به این مصدر مراجعه کنم، به ذهن من اینطور میاد. حدیث شماره 4 فقه الرضا علیه السلام، این عرض کردیم راجع به این، و این از اون مواردی است که خود فتوا رو آورده، چون در فقه الرضا چند جور تعبیر داره، عربی عن العالم داره و سؤال عن کذا که متن روایت با حذف اسناد داره، خود فتوا رو هم داره، یعنی انواع مختلف تعبیر داره. لذا عرض کردم سابقا گفتیم میگن کتاب تکلیف شلمغانی، مشکل کتاب اینه که یک نواخ نیست، یک دست نیست، این اگه یک دست بود خیال ما را همش عربی عن العالم بود یا همش متن روایت بود یا همش فتوا بود، مثل کتاب مغنع شیخ صدوق یا رساله علی ابن، یک کتاب یک دستی نیست. الان برای ما هم واقعا خیلی شبهناکه که این رو بالاخیر از که بدونیم. و کل سهو ان شاء الله، این عبارت خود فتواست، یه سوال توش نیست، اما تو فقه رضا زیاد سوال عن رجل کذا فقال یا فلا کذا، اینجا سوال توش نداره، متن فتواست. و کل سهو بعد الخروج من الصلاه، البته سهو در اینجا باید مراد شک باشه، چون اگه مراد یقین باشه یعنی فراموش کرده یاد آورده مواردش فرق میکنه. فلیس به شیئه ولا عادت فی لعنکه خرشت علا یقین و شکلا ینقض الیقین. من در بحث الیقین و لا ینقض شک یا لا تنقض الیقین به شک یا الیقین لا یزال به شک یا الیقین لا یزول به شک یا الیقین لا یندفع به، ما شاءالله تعابیر فراوانی هست، اهل سنت غالبا الیقین لا یزال به شک دارن، بعضی هاشم الیقین لا یزول به شک دارن، و عرض کردیم طبق این چیزایی که ما الان داریم با قطع نظر از سند و حجیت، چون عرض کردیم یه راهیست الان بعضی ها در مثلا در دنیای علم به اصطلاح خودشون دنیای غرب میان این رو مطرح میکنن که حالا فرض کن این کلام در این کتاب آمده، حالا مال ارسطو باشه یا مال ارسطو نباشه، ما فرض میکنیم در قرن مثلا سوم میلادی آمده، اینجوریه، فرض اینجوری ما به لحاظ فرض اگر بگیریم، اولین کسی که این تعبیر رو داره به امیرالمومنین منصوره، اگر این فرض اینجوری ها، نه با فرض حجیت اشتباه نشه، چون در این کتابی که به رساله کتاب آداب امیرالمومنین که الان بین ما معروف به حدیث اربعمه است، این حدیث اربعمه کتابی بود اونها آداب امیرالمومنین، در این کتاب این طور آمده، من کان علا یقین فرصاب به شک فلیمز علا یقینه فان الیقینه لایون قضو به شک، این در کتاب توحف الاغول اینجور نقل، در کتاب مرحوم صدوق ف فن الیقین لا یدفع بشه، من لا یندفع گفتم لا یدفع بشه. احتمالا حسن بن راشد مثلا، به نظرم در کتب اصحاب به نوه ایشون یحیی بن قاسم، قاسم بن یحیی، یحیی بن اسمش این یادون رفت. البته این پدر و جد و نوه هر دو وزیر روشنی ندارد. اخیرم چاپ شد دیگه، آیه زحمت کشتن استخراج کردن، لیکن در اصطلاح اصحاب ما معروف است به حدیث اربعه، چون در فقیه هم آمده، لیکن در تحفل اقول اگر عبارت تحفل اقول نکنین و مثلا تعبیر وحیه آداب و امیر، تعبیر آداب اونجا هم داره، وحیه آداب و امیر المؤمنین در تحفل اقول هم یک جا آورده و عرض کردیم برای به حدیث 400 معروفه در کتاب فقیه، به نظرم 383-385 کامل نیست 400. علاوه این که فماکان، اگر این مطلب درست باشه، اولین کسی که در دنیای اسلام این تعبیر رو داره الیقین و لایون قضا به شک امیرالمومنین، به حسب نه حجیت، بحث حجیت مطرح نکنید، به حسب ظاهر. بعدها این در میان اهل سنت رو این عبارت خیلی کار کرده الیقین و لایوزال به شک، در میان شیعه این عبارت روش کار نشد. دقت میکنید چی خواهد روی این عبارت الیقین؟ بحثی در اصولشون استصحاب بود، مثلا از زمان صاحب جواز سرائر داریم لا تنقض الیقین، ایشون هم در غیر از احادیث در کتب فقهی، و بعدم بحث استصحاب توسط علامه مطرح شد و قبول شد، بعدم که حضرات اخباری ها به شدت مخالفت کردن و قبول نکن استصحاب در شبهات و حکمی رو، و بعدم اصولی های بعد که آمدن بحث های سنگین رو داد تنقض الیقین از زمان وحید بهبهانی شروع شد، اون بحث های که الان به اسم استصحاب و طولانی و بحث های مفصل، این ریشاش از زمان وحید بهبهانی از قرن 12 شروع شد و طبعا اوج قضایان تا حد زیادی توسط شیخ انصاری است، و بعدم یه حرفایی که مرحوم آزیا و مرحوم ناینی و بعدهای سوانی و دیگران در تتمه کلمات شیخ و در تحریر تقریر مبانی ایشان یا مخالفت با ایشان بیان فرموده. اون وقت توضیح دادیم اهل سنت مثل سیوتی در الاشباح و نظائر و غیره، اینا برای لا الیقین لا ینقض بشک 7 یا 8 معنا کردن، چون نرفتن روی استصحاب. یکیش استصحاب بود، یکیش اصالت الحقیقه بود. حتی اصالت الحقیقه هم جزو لا تنقض الیقین به شک بردن، چون مثلا لفظ نان یقینا به معنای نانه، این که بگه برو نان بخر، یعنی مثلا فرض کن صفحه کاغذ بخر، قلم بخر، خب این مجازیه، احتمالیه، الیقین لا یونه. در اینجا دقت بکنید همون قاعده لا تنقض الیقین در این کتاب فقه الرضا نکته فنیش اینه که مثل اهل سنت لا تنقض الیقین به شک رو نزده به خصوص استصحاب، روشن شد، توسعه داده از استصحاب توسعه، یعنی هر جایی که شما یقینی داشتین مثل همین توسعه‌ای که اهل سنت داده دیگه، در اهل سنت رسمی توسعه داده شده، یعنی به طور رسمی 7 تا 8 معنا یکی یکی برش نوشتن. اینجا در بین اصحاب ما عرض کردم دیگه، حالا اینم شانس دیگه، یک شانس اصحاب ما این نشد که رو قاعده الیقین و لا ینقض به شک بحث بکنن، بحث رو بردن روی قاعده استصحاب. اون دو تا سه تا موردی هم که ما لا تنقض الیقین، من عرض کردم کل موارد لا تنقض الیقین به شکی که داریم همین روایت امیرالمومنین است الان نسخته، و 3 تا روایت زراره، یک جا شاید اشاره بهش باشه، اما یقین و شک همین 3 تاست 4 تاست 3 تا روایت زراره هستی که هم روایت امیرالمومنین، کلمه نقض جای دیگه هم آمده، اما این که به یقین و شک بخواد، و این هم هر 4 تا رو زدن به استصحاب. وقتی 4 تا رو زدن به استصحاب دیگه جا نبود بحث بکنن الیقین لا یزال به شک چند تا معنا داره، طبیعتا دیگه جای بحث نبود. اهل سنت چون این عبارت الیقین لا یزال به شک خودشون در آوردن، روایت نیست، چون یه عبارتی است که فقهاشون اصولینشون در آوردن، خواهی نخواهی زدن به معانی مختلف. پس در اینجا قاعده الیقین لا ینقض شک یا الیقین لا ینقض شک لا ینقض الیقین یا الیقین لا ینقض به شک تطبیق شده بر قاعده فراغ. این استصحاب نیست، اشتباه خیلی در این کتاب فقه رو عرض کردم، این قاعده یواش یواش در کتب اهل سنت خودش یه قاعده شد که 7 تا 8 تا حتی بعضیا بیشتر قاعده در ذیل اون قرار دادن. یکیش هم همین قاعده فرا، لعنک خرجت علی یقین و شک لا ینقض الیقین. این خرجت علی یقین. پس بنابراین این روایت مبارکه و لذا ما همچه روایت جای دیگه نداریم. و چون کتاب فقه الرضا قطعا کتابیست که از روایات گرفته، یعنی ما من خودم عقیدم اینه که این کتاب اون چی که نقل میکنه متون روایاته. احتمالا ما روایت اینجوری داشتیم اما فعلا به ما نرسیده. یکی از معانی لا تنقض الیقین به شک قاعده فرا. پس یک نکته اول تطبیق این عبارت بر قاعده فرا که ما فعلا در روایات خودمون نداریم. دو، در کلمات فقها و اصولین خودمون هم نداریم. یعنی ما در اصول یا در قواعد فقهیه که خود ما رو خود ما هست متأثر به اهل سنت نباشیم. الیقین و لا یزال، بعضی هم لا یزول نوشتن، الیقین لا یزال و شک، الیقین لا یزول و شک، چنین قاعده رو ما نداریم. اون چی که بعدها ابتدا ان به صورت مجمل بود و بعدها دیگه خیلی روش کار شد استصحاب بود، اما خود این قاعده به حیثی که شامل قاعده فراغ هم بشه بین اصحاب ما نبود. این یک نه. دوم این که احتمالاً عرض میکنم این روایت اشاره باشه، چون همچی مطلبی از کم در میان اصحاب ما نیست، این مطلب اشاره باشه به یه مطلبی که در بعضی از روایات ما بوده، اجمالاً بوده، و اون تطبیق یقین و شک به قاعده فراغ و تجاوزه به قاعده فراغ اجمالاً در بعضی از روایات ما بوده، یعنی نسبت داده شده. و حاصلش اینه که همینطور که مثل مرحوم ناینی احتمال دادم و بعدم آقای خویی قبول کردن، این روایت ناظر باشه به این که قاعده فرا از باب اماره حجت، نه از باب اصل، چون در حینی که نماز میخونده که نمازش درست بوده بعد شک میکنه، این شک نمیتونه اون یقین قبلی رو از بین ببره. این همونی که گفتیم مرحوم آقای خویی خیلی به شدت دنبال اینن و قاعده فراغ رو قاعده عقلایی میدونن، جزء امارات میدونن، ولذا حالا یا یقین به عدم التفات نداشته باشه به بعض تعابیر، یا باید در حین عمل ملتفت باشه در جای قاعده فراغ جاری میشه که التفات. این روایت مشعر به اونم احتمالاً باشه، لأنک خرشته، خرشته یعنی نکتهش اینجا خرشته باشه، خرشته علا یقین، یعنی در حینی که از نماز فارغ شدی میدونستی نماز درسته، بعد برای تو شک شد که آیا درسته یا نه، بعد برای شک شد، ولذا شما به خاطر اینکه یقین داشتی، یعنی یقین به صحت عمل تا لحظه خروج از نماز، این یقینم یقین عملی، نه اینکه التفات داشته باشه به این حساب التفات. یعنی باید یقین داشته باشه که عملش رو شک بعد میاد، این شک بعد. این شبیه این متن رو عرض کردیم، شاید هم فقه الرضا این متن رو از این دوتا روایت استحتمالا گرفته باشه. یه متن نیست همین جام آمده، شماره 6، این متن به محمد ابن مسلم منتسبه. اون متن اینه، روا محمد، این در فقیه آمده، در کتب اربعه فقط فقیه نقل کرد، روا محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ان شک الرجل بعد ما صلا فلم یدر سلاسن صلا ام اربعن و کان یقینه، ببینید، و کان یقینه هینن صرف انه کان قد اتم الصلات لم یعد الصلات، دقت بکنید، لم یعد الصلات، حکم آمد. در اون عبارت فقه الرضا نکته فنیش آمد، لم یعد یعنی لا یعتنی به شک و یبقا علی یقینه. باشه.
اونجا منظورش معذر و منجزه
و... نه منظورش همینه که در حین عمل. ولذا اینها قائلن که قاعده فراغ هم جزء اماراته، یعنی باید در حین عمل یقین داشته باشه که درست انجام داره. در اینجا داره وکان یقینه، روشن شد کلمه یقین آمده. آیا فقه الرضا این مطلب رو از این گرفته؟ یک کمی هم مختصری هم دستکاری توش کرده، یه شکی هم اضافه فرموده. اینجا داره کان یقین و هینن سرف انهو کان قد اتم مسلا، اینجا حکم داره، اونجا رفته رو نکته فنی. حکمش لم یعد سلا، اونجا رفته روی این نکته که شک لاین قضل یقین. این شک لاین قضل یقین لم یعد سلا رو هم میگیره. دقیق فرمودی؟ البته من چون خودم خیلی معتقدم این کتاب فقه رضا را که نوشته خیلی ملا بوده، هنوزم احتمالا این تعبیر هم اضافه بر روایت محمد مسلم، این تعبیری هم که در این جامعه در روایت بوده به ذهن من اینطوره. علی حال این تعبیر مشابه این تعبیر لعنک خرجت علی یقین و شک و لاین قضل یقین که در فقه رضا آمده، شبیه این تعبیر در این روایتیست که در کتاب محمد مسلم نسبت داده شده. کان یقین و هین انصرف، البته اگر فقه رضا طبق شواهد ما باید مثلا سال 250 تا 300 نمیشه بگیم به این روایت متعد، چون این روایت در کتاب به اصلاح فقیهه که بعد از این زمان استفاده شده یا پاتی، لیکن به لحاظ مصدری که در اختیار بوده. علی حالن اونجا داره رفته رو کلمه یقین و کان یقین و هین انصرف انه کان قد اتم الصلا لم یعد الصلا، بعد و کان هین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک. از این عبارت مثل مرحوم آقای خویی و من سلک مسلکه استفاده کردن که باید در باب قاعده فرا این نکته مراعات بشه که مثلا التفات داشته باشه یا یقین به عدم التفات نداشته باشه. حالا دوست جور صحبت در حین عمل اگر التفات داشت قاعده فراغ جاری میشه، اما اگه حواسش گفت نه من نمیدونم وسط عمل حواسم نبود رکوع انجام دادم نه فلان کار درست خوندم یا نه حواسم نبود، اینجا قاعده فراغ جاری نمیشه. این همون بحث معروف که آیا قاعده فراغ اماره است یا اصل عملی. و عرض کردیم مرحوم آغازی هم اشکال کردن که در این روایت معذالک دلالت بر اماره بودن نمی کنه. ما هم اشکال دیگری کردیم که بحثا گذشت تکرار نمی خواهم بکنم. چرا الان خود من گفتم اینو عرض کنم که عرض کردیم ما سابقا خدمت آیان احتمال داره به هر حال در یک اگر اون عبارت فقه رضا مندرآوردی خودش باشه، استظهار کرده مندرآوردی یعنی استظهار شخصی خودش باشه، خب بعد حرفی هم نیست اجمالا. و اما اگر مطر باید باشه که ما نرسیده، اما اگر نکتهش این روایت باشه، این روایت این نکتهش این باشه چون کلمه یقین درش به کار برده شده، انصافش این روایت فعلا تصدیقش بهش خیلی مشکله. این که اجمالا یک متنی از محمد ابن مسلم بوده شاید شواهد معیدش باشه، اما این متن رو ما الان نسبت بدیم مشکل داریم، چون عرض کردیم این متن فعلا در کتاب فقیه آمده به حسب مصدری که به ما رسیده، مصدر ملحق در کتاب فقیه آمده. و کرارن هم توضیح سابقا اشاره کردیم، این اخیرا توضیح کافی، نسخه ای از کتاب علا در اختیار مرحوم شیخ صدوق بوده، اون نسخه خیلی واضح نیست امرش، لذا مشهور در کلمات این رجالی هایی که برنامدن که طریق صدوق به محمد مسلم ضعیفه. ما شرح اون نسخه رو مفصلا عرض کردیم، اون نسخه خیلی قابل اعتماد نیست، مشکل داره، نمیشه نه. و این یکی که به ما رسیده، این که این مصدر کتاب مرحوم، چون نسخه قومی است، این نسخه نسخه قومی است در قوم به مرحوم صدوق، بعید این مصدر کتاب فقه رضا باشه. اما اضافه بر اون در کتاب سرائر که سال 500 خورده ای بوده و بعد از
با اساتید از باب قبول اساتیدش بوده
در قاعده نرس کردیم نسخه مشکل خاصی هم، مشکلش اینه که این نسخه رو محمد ابن خالد برقی از علا نقل کرده، یعنی برقی پدر، و این نسخه در خاندان ایشان بوده، خاندان برقی. پسر ایشان هم احمد معروفه، باز پسر ایشان، باز نوه ایشان. این دوتا رو درست نمیشناسیم. صدوق هم عرفیت هم داره، عقلاییت هم داره، مشکل خاصی هم نداره. مثلا میگه این کتاب مال فلان در خاندان اینا بوده، مشکل اینه که اینا توثیق نشدن، این دو نفر خود برقی. یعنی بعد ما خود من یه مشکل دیگه دارم در خود محمد ابن خالد، چون یه کان ضعیفم فی الحدیث، ممکنه اون اصل تحملش هم خیلی دقیق نباشه. به هر حال یک نسخه ایست از محمد ابن خالد. این نسخه ای محمد ابن خالد جدیه هم هست، نه اینکه منحصر به اینجاست، اما در کتاب فقیه مشکلش اینه که از نواها و نبیره ها کسی نعرف کنن که توثیق نشدن. یعنی از استاد صدوق بگیرین، از خاندان برقیس بعدیش و بعد به احمد و بعد گرده به پدر محمد ابن خالد، همه از خاندان برقی هم. کل سند از خاندان برقیس که نمیشنسی و این آزادهای محترم رو نمیشنسی. ایشان اون جد علا نقل فرمودن از علا ابن رسیم، این نسخه علاس به این طریق، این نسخه علا به این طریق امرش واضح نیست. خوب دقت کنید، شما اگر مرادتون اینه که اگر باطله چرا صدوق، نه من نگفتم باطله، گفتم واضح نیست. بلا آه گفتم واضح نیست، من نگفتم باطله. و این که چرا صدوق، یه نکته عقلایی داره. الان رسم دیگه نسخه خطی خاندان رو نقل میکنم، خیلی متعارف الان که این نسخه در تملک نوه ایشان بود، ما از ایشان گرفت. این رسم، این چیزه خیلی غیر متعارفی هم نیست، کار صدوق هم خیلی کار پرت و پلاهی نیست. اما وقتی به مناقشه علمی میرسه خب مشکل پیدا میکنه، مخصوصا مثلا حجیت و حکم بین الانسان و بین الله سبحانه و تعالی. مضافاً به این که عرض کردیم، از این روایات اماره بودن در نمیاد. حالا مرحوم آقای آغازی ها به یک طریق ما عرض کردیم، اگر یقین رو هینی به نحوه هینی و مقید ببینه، این با اماره نمیسازه. اماره چون شما رو به واقع میرسونه، هینیت و حیثیت توش نداره، چون داره وکان هینن سرم، بینی هینن سرم، تا هین رو نگاه کرد این به اصل عملی میخوره. این نکته بود که بنده اضافه کردم. اگر هینی، اگر اماره باشه، اماره شأنش این شما رو به واقع میرسونه. بگیم اون لحظه‌ای که تو دیدی آفتاب بود، آفتاب بود بود، یا لحظه من که کاری دیگه میکنه که، اگر آفتاب بود که کار. از این که میگه هینن صرف اقرب، یعنی این داره جعل میکنه، این داره قرار میده. آزیا میگه که نه، اقرب الالحق، یعنی معلوم میشه هنوز شک رو موضوع قرار داده. آزیا از این راه وارد، پس اماره نیست. بنده سراب تقصیل گفت ولذا برفرض هم نسخه ثابت باشه، از توش اماریت در نمیاد. دقیق فرمودیم. این یک راهی که الان این نسخه رو داریم. یه راهی هم در کتاب نوادر المصنف یا مصنفین، تألیف علی محمد ابن علی ابن محبوب، که نسخش هم استنساخ شیخ طوسی بوده. شیخ طوسی این نسخه رو به خط خودش، خط مبارکشون، استنساخ فرمودن در اختیار صاحب سرایت. خود شیخ طوسی رو نقل نکرد، مستنسخ نسخه خودش رو نقل نکرد. اون نوه، حالا نویه نبیره دختری ایشان مرحوم ابن ادریس، در نقل کرد. و عرض کردیم اولا احتمالا نوادر مصنف یا مصنف، خود عنوان اشاره به این باشه که روایاتی است که شاذ و نادر، نادر این شاذ، یعنی خود مرحوم محمد ابن علی محبوب مشکل داشته روایتی. مثلا گفته کتاب ابن ابی عمر پیش من بوده، بعضی از روایات کتاب مشکل داره. حالا منشأ اشکال چی بوده ما هم دقیقا مطلع نیستیم. کلمه نوادر المصنفین یعنی این، یعنی روایات نادر و شاذی که در کتاب ابن ابی عمر بوده. بعد ایشون نقل میکنه از یعقوب ابن یزید، این از اجلاست. و عرض کردیم یکی از نسخ مهم ابن ابی عمر یعقوب ابن یزیده. اصلا کتاب ابن ابی عمر نسخ متعدد داره، یکیش هم ابن یعقوب ابن یزید، نسخه ایست که ایشون نقل، قمی هم ازش نقل میکنه، خودش هم ثقه است، مرد خوبی هم، یعنی مرد فاضلی هم هست، انصافاً مرد جلیل القدری است. پس بنابراین انتصابش به کتاب ابن ابی عمر ظاهرا مشکل نداره، یعنی ظاهرا کتاب ابن ابی عمر، لکن ابن ابی عمر ان محمد ابن مسلم نمیشه، چون ابن ابی عمر درک نکرده محمد. شاید نظر مرحوم روشن شد اشعری محمد، نظرش این باشه که این حدیث نادره، شاذه. حالا شذوذ مال نسخه بوده، تو نسخه کسی حاشیه نسخه نوشته، یعقوب اون آقای دیگه برداشته وارد متن کرده، اون علتش ایشون هم شد. ما هم الان میگیم شازده، دقت کنید، چون الان شذوذش هم برای شما یقینی شد. یکی در یه نسخه محمد مسلمه که مال میراث‌های خاندانه و دو طبقهش مجهولن، یکیش هم در نوادر المصنفین ابن محبوب محمد که اون هم مشکل داره. پس این روایت به لحاظ سندی مشکل داره، کار نداریم. و نکته فنیش هم به لحاظ من عرض کردم، به ذهن ما نکته های فهرستیست بیشتر نه نکته رجالی. نکته رجالی میگفتن آقا محمد بن ثقه، یعقوب نظیر ثقه، ابن ابی عمر ثقه، ابو محمد مسلم ثقه، پس حدیث صحیح. این کافی نیست. ملاحظه طبقات رو تا یه مدتی من عرض کردم، نمیکردن اسم نمیخوام ببرم، ملاحظه طبقات این مشکل داره. این روایت در کتاب ابن ابی عمر هم مشکل داره، چون ایشون مستقیم از محمد مسلم نقل نمیکنه. پس این حدیث هم مشکل. اون حدیث حینه یتوضأ هم عرض کردیم مشکلش اینه که احتمالا کلام یا عبدالله بن بکر یا پدرش یادم رفته، اون اصلا قال علیه السلام نداره، ان فلان قال، یک قاله بیشتر نداره، اونم احتمالا مدرج باشه، کلام راوی باشه. پس عمده روایاتی که اینا ذکر کردن که قاله فراق جزء امارات دوتاست، یکی حینه یتوضأ، حینه یتوضأ اذکر، که اون اصلا معلوم نیست روایت باشه، یکی هم این روایت محمد مسلم که این شذوذ داره، شذوذ نسخه داره و مضافاً که دلالت بر اماریت هم نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.